أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. جلسه آخرمون در سال 1400 مواجه شد با رحلت مرحوم آیت الله علوی، از خداوند برایشون علو درجات مسئلت میکنیم انشاءالله که خداوند ایشون رو غریق رحمت کنه. در رابطه با آیه ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلی صحبت میکردیم که چند نکته در رابطه با او باقی موند، این مطالب رو بگیم انشاءالله بتونیم به آیه بعد برسیم. اولین مسئله این که از کردیم که ارائیت، اون کسانی که گفتن در خودش نوعی تعجب نهفته داره، یعنی در مفهوم ارائیت اینه که آیا دیدی این اتفاق چجور افتاد، مثلا این آیا دیدی که همراه با نوعی تعجب و نوعی سؤالی است که همراه با تعجب. در این باره علت هایی رو ذکر میشه کرد و میشه به عنوان عوامل این تعجب و اسبابی که باعث بشه یه همچین تعجبی پدید بیاد در نظر گرفت. اولیش این که گفتن تعجب از اینه که شمای پیامبر این آدمی که اسمش ابو جهله و به دنبال اینه که اسلام رو از بین ببره، تو رو نهی میکنه از نماز و مانعت میخواد بشه، تو به او چشم امید داری. به عبارت دیگه تصویر کنید فضا رو که پیامبر امیدوار بوده ابو جهل باعث عزت بشه، باعث رونق اسلام بشه، بعد خدا به پیامبر میگه دیدی این کسی که نهی کرد تو رو، یعنی تو دنبال این هستی. داستان برمیگرده به یک روایتی که در منابع اهل سنت هست، اون که میگن پیامبر دعا میکردند که خداوند اسلام رو به یکی از عمرین عزیز کنه، عزت بده، کمک کنه. حالا این که چطور اینجا عمرین خوندن و امرین، من نمیدونم آیا امر رو عمر میخونن، عمر رو امر میخونن، چون یکی از این دو نفر اسمش عمره که همون ابو جهل باشه، عمر ابن هشام ابن مغیره، و یکیشون عمر ابن خطابه. که این روایت ممکنه اساسا جهل شده باشه در فضائل خلیفه دوم. علتش هم اینه که خب این دو نفر خیلی ضد اسلام بودن، در ابتدا به شدت در مقابل اسلام بودن، هر دوشونم توانمند بودن در مکه، به خصوص ابو جهل. خب زندگیشو که ورق بزنیم، کنیش هم ابو الحکم یا ابو الحکم که بعدها که البته خباثت زیاد کرده، پیامبر گفتن که اسکنیه رو عوض کنید بذارید ابو جهل، این چه دنبال حکمتیه، این دنبال حکمت نیست. به همین سبب پیامبر به او لقب ابو جهل دادند، از سرسخت ترین دشمنان پیامبر. در قرآن کسایی که نوشتن گفتن 32 آیه مربوط به کارهای اوست، و آیاتی که نگاه بکنیم پیداست تو همه موارد خلاصه دشمنی میکرده و در حال تقابل و آزار بوده. از اون ارائیت الذی یکذب به دین در رابطه با اوس که قبلا خوندیم، داستان نشانه اکه و الابتر که به پیامبر میگفته ابتر کار او بوده. یه قصه دیگه است که قرآن میگه وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه تلعبون، میگه به این گوش نکنید. ابو جهل مده میگفته قرآن گوش نکنید، پیغمبر که میستاده در مسجد الحرام به قرآن خوندن میگفته سود بزنید، کف بزنید، لغو داخلش کنید. ولغوا فیه یعنی وقتی او شروع میکنه شما اینجا داری دنبک بزنید، یه کاری بکنید که مردم سراغش نرن. قبلا در بحث قنا گفتیم که این ظاهرا یکی از موارد بوده که به خاطر مقابله با پیامبر اون طرف مسجد اینا یه دوکون دستگاهی را انداخته بودن، حتی رفته بودن قصه های رستم و اسفندیار رو از ایران آورده بودن اونجا میخوندن. سلام علیکم. قصه های خب پر رونقی هم بوده، داستان هم مردم معمولا فردا میمیدن ادامه قصه چی شد، می اومدن اونجا میخوندن و با ساز و دهل که دلهای مستمعین رو از شنیدن فرمایشات پیامبر و آیات الهی باز بدارند. خب اینم می اومده می گفته این اصل قصه دوباره مربوط به ابو جهل. یا در این آیه شریفه که انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون، میگه روی گردناشون ما یک قل و زنجیری قرار میدیم که تا روی گردنشون بیاد و اینها هم نفهمن چیه، سیاه چرده بشن گونه باشه. یا آیه قرآن که دوباره میگه انا کفیناک المستهزئین، بعضی ها گفتن مربوط به ابو جهل که استهزا میکرده، مسخره میکرده، اذیت میکرده، باز در رابطه با اوست. یا در آیه دیگه‌ای که گفتن حتی خرج جنگ بعد رو داد، 10 شتر کشت، گفت همه خرج با من، حالا یا بخشش، که آیه می‌فرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اینا پولشون رو انفاق می‌کنن نه برای خوبی، بر بدی. که آیه جالبی هم هست، ينفقون اموالهم ليصدوا عن ذکر الله، انفاق میکنن اما انفاق برای این که صد از ذکر خدا بکنند، مثل مسجد دراره، یعنی چیزی درست میکنن ظاهرش عبادت با باطن و من قبل العذاب، از این سبک. خب این آقای ابو جهل از تیره بنی مخزومه، بنی مخزوم یکی از 25 تیره اصلی قریشه. خب یکی بنی امیه است، بنی هاشمه، یکشونم همین بنی مخزومه، ظاهرن هم بزرگشون بوده، نه از حیث سن، از حیث فتانت بخشندن بوده، پدرش هم بخشنده بوده، خودش هم بخشنده بوده، دارالندوه عربا که مجلس شورای قریش بوده در مکه، همونجا جمع می شدن دور هم، میگن شرط عضویتش 40 سالگی بوده، گفتن باید 40 سال بشه تا بیان. تنها کسی که قبلش قبول کردن و به هر حال پذیرفتن که زیر 40 سال عضوش بشه همین ابو جهل بوده که نشونگر به هر حال جایگاهشه. البته در رابطه با یکی از تیره‌های قریش هم نمیدونم چرا بنی قصی گفتن اونا میتونستن بالای 30 سال عضو شن، این چه ویژگی داشته. در مورد ابو جهل در هر صورت با توجه به اینکه از بنی قصی هم نبوده ولی امکان عضویت پیدا کرده بود. این بسیار نسبت به پیامبر و مسلمان ها آزار میرسونده. خب بلال همو آزارش داده، بحث حتی گفتن که شکنجه یاسر و سمیه که به شهادت هر دو منجر شده دست ابو جهل بوده، یه برادرش که رفته بود به پیامبر ملحق بشه ابن عبی ربیعه، اونم بین راه رفته برگردونده و زندانش کرده و کتک زده برادر مادریش که چرا تو رفتی به مسلمان ها به پیوندی. در حقیقت میشه گفتش که سرآمد مخالفین اوست. عمر هم البته همون بود، عمر هم به شدت جزء مخالفینه، به گونه که خب معروفه میگشته و میزده و آخرم وقتی میره خبر بهش میرسه که خواهرت و زنت مسلمون شدن، میره خونه خواهرش، وارد خونه خواهرش که میشه میبینه اون با شوهر خواهرش دارن صحبت میکنن، میگه چی دستتونه؟ یه برگی قرآن بوده. بهش میگه خب حالا بده من ببینم چیه. میگن نه اول باید تو تطهیر کنی خودتو. میره دستشو میشوره، میاد آیه رو دست میگیره و میخونه و در اثر اون حالا منقلب میشه، میره به اینجور که نقل کردن وارد مسجد الحرام میشه. هر مسجد الحرام پیامبر اونجا نشسته بودن، نزدیک پیامبر که میشه میگن پیامبر خواستن بلندشن، میفته دست پیامبر رو میبوسه و زانوی پیامبر رو میبوسه، پیامبر هم بهش میگن ایمان نمیاره، اونم ایمان میاره. حالا اصل این روایت اگر اللهم که میگن دعای پیامبر اعز الاسلام، اسلام رو به احد العمرین یا امرین، این من نمیدونم ضبط مثلا امر و عمر آیا وقتی که میان از باب تقلیب باشه، مثل مثلا میگیم شمسین یعنی شمس و قمر رو با هم میگن شمسین، ممکنه حسنین که حسن و حسین رو میگن، ممکنه امر و عمر هم بگن امرین یا عمرین، حالا کدومش ضبطش رو ندیدم که کدام باشه. این مطلبش معروفه در حال یه داستان ابوجهل، نکته خیلی لطیفی هم داره که عمق واقعا لطافت پیامبر رو میرسونه. اکرم پسر ابوجهل با این درجه از خباثت اکرم مسلمان شده، بعد از اینکه اکرم مسلمان شده پیامبر به احترام اکرم گفته دیگه هیچکی به ابوجهل بد نگی، و حتی لقب ابوجهل هم با اینکه خود پیامبر داده بودن بهش میگه به کار نبرن که نکنه این اکرم ناراحت شه. ویژگی خیلی لطیف شخصیت پیامبره که یک دشمنی با این درجه فقط به خاطر این که پسرش حالا وارد شده و وارد مثلا مسلمان ها شده، دیگه میگم که این تعبیر در رابطه باش به کار نبره، کنیه رو نگن. حالا بعدا تاریخ نگارا گفتن ولی مسلمان ها گفتن سببش نکنید، چیزی نگید، بالاخره پدرشه، چیزی بد بش نگید. خیلی درس آموزه این که حالا ولو هرچه باشه احترام فرد رو، ولو پدرش دیگه حالا بدترین هم باشه، در حضورش نگه دارید احترامش رو، چیزی نگید، حساسیتش رو برنگیست. به هر حال این یه نکته گفتند که پس این که باعث تعجبه اینه که قرآن به پیامبر میگه تو با این که دیدی این ابو جهل ینها عبدن ازا سلا، با این حال میگی این به این عزیز کنیم اسلام رو، بازم درخواست این داری که این بیا تعجبش تو این ناحیه باشه. دومین مسئله که گفتن شاید علت تعجب باشه این که گفتن آخه این آقایی که خودشو ابوالحکم یا حکم میدونه یا ابوالحکم میدونه که ضبطهای متکثری هم براش دارند، این چه پدر حکمتیست که ینها عبدن ازا سلا؟ آخه یک کسی که این مقدار خودشو اهل حکمت میدونه که نباید نهی بکنه. نهی مال کسیست که جاهل باشه، این چه حکمت داریست که نهی میکنه؟ به عبارتی یک نوعی از تعجب ناشی از این که این با این اسم با این شرایط اون وقت یه همچین ادعایی هم داره، مثلا یه همچین ویژگی بر خودش قائله. سومیشم این که توجه به این باشه که این نهی میکنه ولی خب خاصیتش چیه؟ این نهی میکنه، تعجب از اینه، میگه دید این نهی کرد و نهی کرد سمم مازا، تعجب از این باشه تو که گوش نمی کنی، کسی که به حرف او ترتیب اثر نمیده. مثل اینکه مثلا پس کنار یه نفر بیاد هی به ما بگه نکن نکن، مثلا اون کاری که ما میخواییم انجام بدیم خیلی نسبت بهش ایمان داریم، میگیم دیدی هی اومد به ما گفت، انگار نمیفهمه که ما تو این قضیه جازمی دیدی این اومد چقدر اصرار کرد علکی مثلا به این که نمیفهمه که هیچ تأثیری در داستان نداره. اینم یه سه تا وجه در این باره که گفته شده. یه نکته‌ای که در اینجا هست و اون این که در بحث‌های اصول یه بحثی در امر هست که عیناً در بحث نهی هم مطرحه و اون اینه که آیا در صدق امر علو دخیله یا استعلا دخیله یا هیچ کدام یا هر دو. بعضی ها گفتن که در صدق امر و نهی علو دخیله، کمان که مرحوم آقای آخوند بر این مش پیموده، یعنی وقتی میشه گفت هازا امرون و نهیون که این فرد رتبتن بالاتر باشه و الا سؤاله، به خصوص در حیث امر. یعنی وقتی که من به شما میگم پاشو برو، این وقتی امره که من یک نوعی علو رتبه نسبت به شما داشته باشم، رئیس باشم شما مرعوس باشید، پدر نسبت به بچه‌ش، حاکم نسبت به محکوم علیه، والی نسبت به مردم، پیامبر نسبت به امت، به نوعی به هر حال علو درش دخیل باشه. یه قول این بود که ما اتخاذش کردیم و اینم خیلی به کار ما میاد و اون این که استعلا دخیله، مثلا علو دخیل نیست. کسانی که قائل به علوون اونا میگن که امر و نهی اگر از مساوی به مساوی یا پایین به بالا باشه استدعاست، سؤاله، نهی و امر نیست. من از شما خواهش میکنم که این کارو بکن، نه اینکه امر میکنم. سوال که اللهم منی اسالو کن، نمیدون که خدای من تو امر میکنیم که متاما. میگفتیم نه، در تعبیر امر علو شرط نیست، استعلا دخیله. و برخی از بزرگان هم در این زمینه هم راه بودیم، حرف اونها رو تایید کرده بودیم، به ذهنمون اینجوری رسیده بود. اینجا این ظاهرا آیه از معیدات ماست به نوعی که بله استعلا طرف خودشو بالا میگیره، نه اینکه واقعا بالاست. بله حالا خوب شد گفتید ما اشاره بکنیم. استعلا یعنی این طرف خودشو بالا میگیره، مثل بچه 5 ساله‌ای رو میکنه به باباش میگیره من نگفتم به تو اینو بده، خودش رو بالا میدونه. اینی که خودش رو بالا میگیره، عالی میگیره، این رو برخی گرفتن به عنوان شرط صدق امر و نهی. در اینجا هم به نظر میرسه چون ابوجهل که علو رتبه نداشته نسبت به پیامبر، لذا صدق نهیش حقیقی اگر باشه به معنای اینه که این استعلاست، او خودش رو بالا میدونسته، در حالی که چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا، این چراغ به او داره. البته الا اینکه بگیم خب ما که معنا رو میدونیم، اصالت الحقیقه لکشف حقیقیت المراد که نمیشه جاری کرد، لذا از این نمیشه استفاده کرد، ولی خب به هر حال معیل هست اگرم دلیل نباشه به اینکه صدق رو حقیقی اگر بگیریم، که ظاهرن هم صدق حقیقیه، نمیخواد مجازی درش مرتکب بشه، به نفع اون مبناییست که گفته شده. اون وقت تعجبش از چیه؟ تعجبش از اینه که خب درست اون استعلا داره ولی علو که نداره. کسی که استعلا داره و علو نداره بی خود میکنه امر میکنه، بی خود میکنه نهی میکنه. همونجا هم گفته بودیم که شرط این که انتزاع مفهوم وجود بشه علو استعلاه، یعنی این که شما از امری این بتونید انتزاع مفهوم وجود کنید که لزوم این به آس ازش پدید بیاد، بار مسائلی که جای خودش به طولی و تفصیله گفتیم، اینه که شرط استعلا درش مولویت درش استعلا باشه. اون وقت البته بازم با فرضی که مطرح میشه کی اطاعت واجبه، وقتی که مولویت هم درش باشه. تا صدق مفهوم وجود به انتزاع مفهوم وجود متوقف بر همون استعلای اطاعت، لزوم اطاعت متوقف بر مولویت. خب اینم یه نکته ای که از اینجا یک نقلی بزنیم به اون بحث اصولی. نکته بعدی این که ظاهرن مراد از عبد در آیه پیامبره، رأیت الذین ها عبدن. خب اگه واقعا مراد پیامبره چرا نفرمود رأیت الذین ها؟ در رابطه با این نکاتی رو گفتند که عللی یا مثلا وجوهی برای این مسئله ذکر بشه. یکی از وجوهش اینه که نکره، فقط در عربی نیست، در فارسی هم خاصیت رو داره، نکره گاهی برای تفخیمه، گاهی برای تحقیره، یعنی بسته به نوع بکارگیریش متفاوته. حالا من به فارسیشم بگم اینو خوب لمس میکنم. مثلا یه وقت شما میگی کی دیشب اومده بود خونه؟ میگم یه کسی اومده بود که یه کسی اومده بود، یعنی خیلی بزرگ بود. یه وقت میگید که کی اومده بود؟ میگم یه کی اومده بود، آدم به کسی نبود. نکره بستگی به این که شما تو چه ساختاری قرارش بدید قابلیت اینو داره که دال بر عظمت باشه، دال بر جهل باشه، دال بر تحقیر باشه، کوچکی باشه. اینجا لعل دال بر تفخیم باشه، تعظیم باشه. داره میگه ندیدی اون کسی که عبدی رو نهی کرد؟ چه عبدی؟ کسی که در عبودیت به کمال رسیده، یعنی این که در این مقام بیانش میکنه این که یعنی داره خیلی بزرگه، اونی که اصلا مقامی نداره، بیان در شرح عبودیت او ناقصه. پس این ساختار نکره به گوینده اجازه میده که بتونه مفاهیمی غیر از مفاهیم مستقیم کلام رو به کلام زمینه کنه. سابقا گفته بودیم این قدرت یک زبانه، یعنی اینها مفاهیمی است که غیر از منطوق کلام میتونه یک زبان همراه خودش بیاره، البته وضع احتیاج داره، یعنی به مرور به این ساختار رسیده که با یک معنای دیگری، معانی لازمه خودش رو هم با خودش همراه میاره، که مفهوم شرط همینجوره، مفهوم وصف همینجوره، مفهوم استثناء همینجوره. یه سری هم مفاهیمی هستن که از همین دستن، که شما وقتی تقدیم ما یفید و حق و تأخیر از همین بابه، اینا چیزهایی هستند که زبان به سبب طولانی شدنش، پیر شدنش، اینکه زبان دارای قدرت‌های زیادی پیدا می‌کنه و دارای چارچوب‌های تبیینی مختلف میشه، قدرتمند میشه. به خاطر همین هم بعضی زبان‌ها مثلا میگن این زبان‌ها برای بیان عاشقانه قوی‌اند. مثلا در رابطه با زبان فارسی میگن، یا میگن بعضی از زبانها برای بیان مفاهیم فلسفی خیلی قوی هست. مثلا راجع به زبان آلمانی میگن، آره من نمیدونم اینجوره یا نه، راجع به فرانسوی میگن زبان خیلی عاشقانه است، بیان مسائل عاشقانه توش زیاد. زبان عربی از ساختارهای کاملی داره، خیلی توانایی میده به سخنور که با بیان کوتاه مفاهیمی رو هم همراه بکنه. خب یکیش هم اینجاست، این مفهومه که از این نکره اینجا استفاده بکنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد بیان میکنه، میگه ارائیت الذی ینهی عبدا، یه عبدی رو، چه عبدی رو؟ اون عبدی که لا یقاس به العبید، اصلا کسی باش قابل مقایسه نیست. شاهدش هم این که یک روایتی رو نقل کرده فخر رازی در اینجا، و اتفاقا از مواردی است که گفتم این جلد سی آخره بله بسیار خوب میشه. برای داستان این تو شاهد دیگرشم این که فخر رازی یک روایتی رو نقل میکنه که گفته بودمم که فخر رازی تو این جلد آخر معمولا از امیرالمومنین با تعبیر علیه السلام یاد میکنه، که اینجا دو بار این کار رو کرده که داله به هر حال دلالت خاصی میتونه بر مطلب داشته باشه. در اونجا میگه که یه نفر اومد پیش عمر گفتش که از پیغمبر بر من چیزی بگو. عمر گفت برو پیش بلال. رفت پیش بلال، گفت بلال گفتش که برو پیش فاطمه زهرا. اینجا وقتی میگه فاطمه هیچ لقبی دعایی چیزی هم فخرازی نمیگه. بعد میگه فاطمه زهرا گفت برو پیش علی علیه السلام. یعنی تعبیر سبیه طاهره نیست، تعبیر خود فخرازیه، چون میگه علی علیه السلام گفت. علیه السلام رو معمولا اهل سنت برای پیغمبر به کار میبرن. بقیه اهل سنت همه معمولا میگن کرم الله وجهه راجع به امیرالمومنین. خیلی اگه بخواد احترام بکنن کرم الله وجهه میگن، نمیگن علیه السلام. خلاصه یهودی آمد پیش عمر، و عمر اینجا جالبم هست که فخرازی میگه عمر گفت بلال از من بیشتر میدونه، برو پیش او. او بردش و نهایت رسید به امیرالمومنین. امیرالمومنین میش گفتش که خب ببینم شما متاع دنیا رو بر من توضیح بده ببینم چی چیه. او گفتش که من نمیتونم. امیرالمومنین گفتش که خب وقتی تو متاع دنیا رو نمیتونی تحلیل کنی، توصیف کنی، در حالی که قرآن میگه متاع دنیا قلیل، من چجوری میتونم پیغمبر رو که میگه نکل علی خلق عظیم برای تو توصیف کنم؟ پس اینم دلالت بر جلالت شأن داره. حالا البته رابطه به این عبد اینجا نداره، بزرگی پیغمبر خیلی احتیاج به این نبود که این نکره رو ازش این استفاده رو بکنه. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم نه، این عبد رو برده نمیخواسته بگه این مشکل فقط در رابطه با شخص پیامبره، هر کسی که نهی میکند از یک عبدی که در حال نماز است کار بدی میکنه. مثالش البته پیامبر، یعنی برای این نگفته یعنی که بعدن نگن که این فقط مخصوص نهی به پیغمبره، بدی از نهی به پیغمبره، نهی پیغمبر بده، نهی بقیه که نداره که. لذا به عنوان قاعده آورده کسی که عبدی را نهی میکنه، حالا این عبد میخواد تو باشی، میخواد هر فرد دیگری از عبید باشی. اون وقت برای این یک شاهدی دوباره فخر رو برده، میگه که یک روزی در دوره خلافت مولالموحدین، اینجا دوباره علیه السلام داره، میگه امیرالمومنین صبح رفت برای نماز عید، رفت برای نماز عید، دید قبل از نماز عده باستن دارن نماز میخونن، نمازهای مستحبی، حال نماز عید خطبه داره، دید نه اینا دارن نماز میخونن به خودشون. گفتش که من ندیدم که کسی پیامبر این کارو بکنه، یعنی قبل از نماز عید ندیدم که پیامبر نماز بخونه. کسانی که همراه بودن گفتن که خب مانع نداره شما نهیشون کن، بگو نخونن. امیرالمومنین گفت نه، نمیخوام مصداق این ارعیت الذی ینهی عبدن اذا صلا بشن، بالاخره اینا دارن نماز میخونن، چرا نهیشون بکنن؟ که این دوباره دلالت بر اینه که شمول آیه وسیع، شامل همه نهیا میشه. این روایت رو در منابع ما هم آمده، به نوع دیگری آمده. روایت از کیف ابن عمیره است، البته مرفوع است. میگه مر امیر المؤمنین به رجل یسلی از زها فی مسجد الکوفه. امیر المؤمنین از کنار یک سیرت شد که اون داشت در نماز کوفه، در مسجد کوفه نماز ظهر بخون. فقم از جنبهو به دره، این با این چلاقی که داشت یه خلاصه به پهلوش اشاره کرد، یه غمزه کرد، یعنی اشاره کرد، یه چیزی بهش زد. گفت نهرت صلات الاوابین، نماز اوابین که ظاهرا یک نوع از نمازها بوده، این رو شما ترک کردید، چرا مثلا این کار کرد؟ قال افعترکها، میگه پس یا نمازی که دارم الان میخونم و ول کنم. حضرت گفتن نه، من نمیگم ارعیت الذی ینهی عبدا اذا صلا، میگه تو داری نماز میخونی، من بگم نخون، من نمیگم بهت نرو. بعد اینجا امام صادق البته استفاده ای کردن، گفتن کفا در این که اون نماز غلطه انکار علیه، یعنی این که حضرت انکارم کرده درسته نخواسته نهی کنه. تو منابع دیگه یک از اینجور لطائفی هم گفتند، گفتن ابو حنیفه یه روزی ابو یوسف شاگرد برجستشه، حالا چندین بار راجع بشم، یکی راجع به اون، یکی محمد ابن حسن شیبانی، این دوتا شاگردان اصلی ابو حنیفه. ابو یوسف از ابو حنیفه پرسید که ما بعد از این که از رکوع بلند شدیم، اون قیام متصل به رکوع که حالا بعضی ها میگن مراد قیام قبله، بعضی ها میگن مراد قیام بعده، میگن این که ابو یوسف از ابو حنیفه سوال میکنه، میگه که این ما بعد از این که از رکوع بلند شدیم بگیم که اللهم اغفر لی، ما هم میگیم سمع الله لمن حمده دیگه، اون مثلا بگیم اللهم اغفر لی، میگن ابو حنیفه نگفت نه، چون گفت این اگه میشه مصداق عبدن احراست الله، گفت بگید لک الحمد، یعنی اونو نهی نکرد. پیداست این آیه یه نوعی شمول از این جهت براش بوده که حالا کلن آدم ها از این که نهی کنن به نماز گذار برحذر بودن. سومین احتمالی هم که درباره این آیه و درباره این نکره بودن هست اینه که بگیم این پیامبر اینقدر بزرگه که با وجود نکره بودن معرفه است. این آدم آدمی نیست که کسی نشناسدش. در قرآن از اینجور موارد هست، مثل همین سوره قدر که خوندیم، میگه نا از الله فی لیلة القدر، خب بر کی؟ معلومه بر کی، یه گفتن نداره. یا در جای دیگه انا انزلناه و سبحان الذی اسرا به عبده، خب چیه این عبد؟ معلومه چیه دیگه، گفتن نداره. یا انزل علی عبده کتاب، نمیگه که بر تو، عبدش کیه، خب معلومه چیه. یا در جای دیگه می فرماید که لما قام عبدالله یدعو در سوره جن میگه که وقتی عبدالله بلند میشه دعا بکنه کانو یکونون علیه لبدا، اینا بهش میچسبن اجنه، میخوان بیان گوش کنن. خب کی چرا عبدالله به کار میره جه پیغمبر؟ اینجا وقتی لما قام عبدالله، وقتی عبدالله خب میتونست بگه لما قام مثلا محمد، یا لما قومتر وقتی بلند میشی، چرا اومد گفت قام عبدالله؟ این یه نکته ایست. یادم از این مقدمه کتاب آقای مطهری افتاد، در خدا رحمت کنه ایشون را، اونجا میگه که در قبل از انقلاب وقتی میخواد از امام یاد بکنه میگه آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، صبح های پنجشنبه در مدرسه فیضیه درس اخلاق میگفت که ما تا یک هفته تحت تأثیر اخلاق او بودیم. وقتی میخواد یاد بکنه اسم نمیاره، البته مال زمان شاه، خب میترسیده ممنوع بوده، ولی خب این از اون نکره هاییه که نکره بودنش لفظیست و الا از حیث معنا از هر معرفهی بالاتره، مثل زمیری که گفتیم برای هو به کار میبرن، اون که میگن او هو او، چون فقط با او میشه بهش اشاره کرد که اون که دیگه از هر وجودات. نه نه، میگه ارائیت عبدنه، ارائیت عبدن، تو ندیدی که عبدی را، چرا گفت عبدی را؟ خب چون معلوم بود یا تسخیمه یا در اینجا یک لغتی دو تا لغت باقی موند، یکی لغت سلاته، خب پیرامونش در بحثه صحیح و هم خیلی حرف زدیم، همونجا مراجعه بفرمایید در بحثه صحیح و هم ما یه جنبندی خاصی هم در بحث صحیح و هم داشتیم که با شاید با اقوال بقیه متفاوت بود و اونجا گفتیم در رابطه با صلات به معنای دعا نیست ظاهرا، این که میگن صلات به معنای دعا، قبل از سلام اسلام هم نماز بوده و صلات نام نمازه، این نیست که نماز مثلا فرض کن دعای خاصی باشه، نه، دعای علی وجه خاص که عبودیت باشه، حالا نماز کل قومن البته به اثر خودشون بوده، اما این صلات به معنی دعا که بگیم هر نوع دعایی رو شامل می شده، لذا در اینجا عبدن اذا صلا، یعنی عبدی که داره دعا میکنه، نه، عبدیست که داره نماز میخونه. در اونجا بحث بسیار طولانی بود که حالا بحث شده برای چی و صحیح و اما یه بحثی هم البته من حیث صحیح و اهم میشه بحثی که از بهترین فرض دوستان فراموش کردند و در ذکر مبارکشون نیست اونهایی که بودند و انشاءالله بازم در بهترین فرض ممکنه برن دوباره رجوع بکنن یادشون بیاد، اونجا بحثش کردیم. لغت اما لغت پرمطلبی در اینجا داریم تحت عنوان لغت عبد که خب بسیار مطلب داره، که خب چون نمیرسیم در رابطه با او صحبت بکنیم میذاریمش انشاءالله با آیه بعدی که بعد از تعطیلات، فکر میکنم اگه حالا دوستانی که باشن ماه رمضان بحثمون رو ادامه بدیم، ولو حوزه تعطیله، حالا اون دوستانی که به تبلیغ میرند انشاءالله خداوند تبلیغشون رو قبول بکنه، روزی اگه ویسی تا من برن میرن بهتر، اما اونهای دوستانی که باشند حالا ساعتش رو با دوستان تنظیم بکنیم یه موقعی که راحت تر باشه، بحث رو در ماه رمضان انشاءالله ادامه بدیم، انشاءالله پیشا پیش هم میلاد با سعادت حضرت صاحب، هم انشاءالله که این عید بر همه دوستان و سال نو مبارک باشه.